استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. کرن دکر، شارژ دافیر ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان، گفته است که صداقت زنان افغان را می ستاید و نگرانی ها و آرزوهایشان را با دیگران شریک می کند. خانم دکر که با شماری از زنان در ترکیه دیدار کرده، دیشب در توییترش نوشت که این سفرها نشان می دهد که ایالات متحده هنوز برای مردم امریکا و افغانستان سخت کار می کند. و افزوده که پس از سفر ثمربخش به ترکیه، بعد دوحه برمیگردد. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. پیش از این تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز با گروهی از افغانها در ترکیه دیدار کرد و گفت که آنها خواهان دیالوگ ملی در مورد آینده افغانستان شدند. ماموریت کانادا در سازمان ملل متحد میگوید که برای بحث درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان، روز جمعه میزبان گروه موسوم به دوستان افغانستان بود. این ماموریت در توییت نوشته هدف از نشست این بود تا از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بشنوند که چگونه میتوانند بحثایشان در مورد حقوق بشری را در عمل پیاده کنند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. نمایندگان ده ها کشور به شمول ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، نروژ و قطر اعضای گروه دوستان افغانستانند. دنمارک بر روند آموزش کودکان در افغانستان $5 میلیون کمک کرده است. این را بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف به تازگی در توییتر نوشته. یونسف همچنان افزوده که به همکاری سایر مؤسسات خیریه، برنامه‌های آموزشی را برای پسران و دختران در افغانستان گسترش می‌دهد. و سازمان ملل متحد نگرانی فزاینده‌اش را در باره گزارش‌های از کشته شدن افراد در جریان اعتراض‌ها بر ضد نظام در ایران ابراز کرده است. استفن دوجارک، سخنگوی ملل متحد، روز جمعه در نیویورک گفت که این سازمان رویدادهایی را که منجر به مرگ یا زخم برداشتن جدی معترضان شده محکوم می کند. او افزوده که نیروهای امنیتی ایران باید از استفاده غیر ضروری یا نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت آمیز خودداری کنند. سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته که به حقوق بشر احترام بگذارد و بحران را باید از طریق گفتگو تحت کنترل درآورد. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. این را یک مقام امریکایی گفته است. در همین مورد با یک کارشناس هم گفتگو خواهیم کرد. مرور بر مطبوعات جهان هم داریم در ادامه برنامه. از تأثیرات مخالفت طالبان با شنیدن موسیقی بر روان جوانان به شما میگوییم. پیام هایتان را هم داریم.
کمکای خارج که ما به غریب نمرسه، با ملکا، با خان، با واسطه دارا مرسه.
و در برنامه کاروان زر،
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه، کس باید کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. یک مقام امریکایی گفته که اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. این مقام افزوده که محرومیت از آموزش همچنان مانع رقابت افغانها در سطح بین المللی می شود. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
کرن دیکر سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان سفرش را به ترکیه آغاز روابط منظم با افغانهای مقیم خارج از کشور خوانده است. بانو دیکر در پاسخ به ایمیل رادیو آزادی از این سفر و دیدارهایش با برخی از افغانها نوشت که نگرانی های افغانها در مورد محدودیت دسترسی به آموزش را شنیده است و افزود اگر افغانها واقعا به آموزش دسترسی نداشته باشند هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد و هرگز نخواهند توانست در سطح بین المللی رقابت کنند. کرن دیکر گفت او همه افغانها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا فارغ از جنسیت، قومیت و جغرافیا با هم تفاهم کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان در دست افغان هاست. سرپرست سفیر امریکا برای افغانستان که جمعه شب به دوحه بازگشته است می افزاید که سفرش به ترکیه با مقام های ترکیه در مورد حمایت های بین المللی از افغان ها مشورت کرده و از افغان ها شنیده است که چقدر به کشورشان امید دارند. کارن دیکر در پایان سفر خود به ترکیه در صفحه تویتر خود نیز نوشت این گونه سفرها نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان برای افغان‌ها سخت کار می‌کند و مهر تایید بر این اصل می‌گذارد که افغان‌ها در هر کجا که هستند در آینده کشورشان نقش دارند. یک هفته پیش پس از آغاز سفر سرپرست سفیر آمریکا برای افغانستان، توماس تویس نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان رفت و در آنجا با مقام‌های پاکستان در مورد ثبات و وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. ویست دو روز پیش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفتگوی تلفنی داشت و گفت که نیاز عاجل به آغاز گفتگوی واقعی ملی میان افغانها در مورد آینده کشورشان وجود دارد. دیدارها و گفتگوهای نمایندگان بلندپایه آمریکا با برخی از افغانها در حال صورت میگیرد که حدود 3 هفته پیش مقام‌های استخباراتی آمریکا و حکومت طالبان نیز در قطر با یکدیگر دیدار کردند. محتوای اصلی این گفتگو رسانه‌ای نشده است، اما طالبان گفتند که آنان در مورد جلوگیری از حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر افغانستان گفتگو کردند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از ادامه مذاکرات میان آمریکا و طالبان در پاکستان خبر داده است. حکمتیار دیروز در خطبه نماز جمعه بدون ارائه شواهد گفت
در کنار آن اقدامات داشته که نشان می‌دهد آمریکا در پی تفاهم و توافق با طالبان بوده و می‌خواهد مثل مذاکرات قبلی دوحه مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد.
حکمتیار می افزاید این مذاکرات در پاکستان آغاز شده و پیشرفت‌های نیز داشته است. ما در این مورد از طالبان پرسیدیم، اما برخی از مقام‌ها به شمول سخنگوی حکومت طالبان پاسخ نداد. این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی از دیدار مجدد مقام‌های طالبان با مقام‌های آمریکایی در اواخر نوامبر در دوحه نیز خبر دادند.
همین حالا فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم یعقوبی به برنامه خوش آمدین. طوری که حتما در گزارش هم شنیدین، یک مقام آمریکایی گفته که اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. میفهمین که بیش از 400 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. تحلیل شما در پیوند به سخنان این مقام آمریکایی چیست؟
تشکر. حالا سلام ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم. به عنوان یک زن و شهروند افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنم، میخوام بگم که من قدردانی میکنم از همچین صداهایی که بلند میشه به خاطر زنان و دختران افغانستان و همچنین به خاطر مردم افغانستان. این صداها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روی زندگی زنان در افغانستان و یک روایت بسیار نوی تحریف بکنه. امیدوار هستم که همچنان این صداها زیادتر و زیادتر باشه و بتونه تأثیر مثبت در جامعه ما خلق کنه.
خب در نشست فورم زنان در مورد افغانستان پنجشنبه شماری از زنان افغان از جمله حبیبه سرابی انتقاد کردند که جامعه جهانی هنوز اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان انجام نداده. چقدر موافق هستین شما؟
یک مسئله که میخوایم مطرح بسازم این هست که هنوز ما خب این خود خانم عبیب سرابی چه اقداماتی را انجام دادن؟ اونا جزء همون کمیته بودن، کمیته که برای صلح داد خواهی میکرد. اونا چطور تونستن دفاع بکنن از حق و حقوق مردم افغانستان که توقع دارن کشورهای خارجی برای مردم یا برای زنان داد خواهی بکنن؟ من میخوایم بگم که داد خواهی ها دیگه نباید در لفظ باشه، باید عملا جامعه جهانی و مردم افغانستان اقدام بکنن به خاطر گرفتن حق خوب و به خاطر وضعیتی که فعلا هستن از این وضعیت بیرون بشن. نظر من این هست که باید شعار تبدیل به عمل بشه و در کلمات فقط گنجانده نشه خواسته ها، باید خواسته ها عملی بشه و گام های عملی برداشته بشه. آرا چه در داخل افغانستان و چه بیرون از افغانستان و چه کشورهای جهان اگر میخواین وضعیت افغانستان تغییر بکنه، باید گام های عملی، گام های بسیار مؤثری بردارن تا این وضعیت تغییر بکنه. فقط ای که ابراز نگرانی بکنن یا شعار بدن یا اظهار تأسف داشته باشن درد دوا نمیکنه، طوری که به همین یک و نیم سال، نزدیک به یک و نیم سال میشه درد مردم افغانستان رو دوا نکرده. من به عنوان یک شهروند توقع من ایست که عملا باید کارهای صورت بگیره.
بله، پس از گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شما وضعیت عمومی زنان و دختران را مثلا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی چگونه ارزیابی میکنین؟
بسیار خراب متاسفانه. وضعیت مطلوب و مناسبی نیست. ما در فاجعه و بحران هستیم، به خصوص زنان و دختران در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و روانی در یک سطح بسیار بد قرار دارند و اگر اقدامات همه جانبه مؤثر و مفید صورت نگیره، ما باید طی سالهای آینده و یا همین امسال مشاهده فاجعه بسیار بزرگ انسانی باشیم در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر از شما. فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنانه ولایت هرات، بیش از یک سال پیش ناپدید شد. حالا خانواده او از سازمانهای بین المللی انتظار دارند این که برای عزیزی دادخواهی کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
خانواده آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنانه هرات، ادعا می کنند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم از او خبری ندارند. نذیر عارفی، برادر آلیا عزیزی، ادعا می کند که خواهرش در بند طالبان است و خواستار پاسخگویی طالبان در این مورد است. نذیر عارفی ادعا می کند که او و خانواده همسر آلیا عزیزی از سوی طالبان تهدید می شوند تا با رسانه ها در این مورد صحبت نکنند.
فرزندان خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. طالبا اونا رو مکرر تهدید میکنند که هیچ با هیچ کس مصاحبه نکنین. اونا بسیار تحت فشار هستند. طالبان حداقل پاسخگو باشند در این زمینه. خانم عزیزی چه سرنوشتی داره؟ آیا زنده هست؟ آیا زنده نیست؟ به کدام زندان به سر میبره؟ در کجا به سر میبره؟ وضعیت صحیش چی است؟ من خواهش میکنم که نهادهای بین المللی، عفو بین الملل، سازمانهای دیگر حقوق زنان خانم عزیزی را فراموش نکنند.
آلیا عزیزی به تاریخ 10 ماه میزان سال 1400 خورشیدی، پس از گذشت یک ماه و چند روز از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ناپدید شد. به گفته نذیر عارفی، برادر بانو عزیزی، مقام های طالبان در هرات از وی خواسته بودند تا تا دوباره به کارش حاضر شود. اما زمانی که دوباره به محل کارش رفت تا امروز به خانه بر نگشته است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تلاش ها برای پیدا کردن خانم عزیزی را بی نتیجه می داند و ادعای برادرش را رد می کند.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ از او معلوم نشده. ایده او زمانی بود که مردم زیاد بیرون می رفتن از مرزهای کشور به هر طرف، شاید کدام سو رفته باشه، ولی دیگه کجا هست که انتوار مسئولین ما نتونستن سرنخی را پیدا کنن. و دومی که هر زدنهای با رسانه ها را ما کدامانی نیستیم، میتونن قاربشان معلومات بتن و رسانه ها بگوین. در این مورد هم اگر تایید نمی کنم کسی ما نسوده باشه.
خلیل همراز، سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان، از قضیه ناپدید شدن عالیه عزیزی اظهار بیخبری میکند. پس از این رویداد، سازمان عفو بین الملل اول دلو 1400 خورشیدی با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواستند که در مورد خانم عزیزی تحقیق کنند و اگر او در قید طالبان است باید هر چه زودتر آزاد شود. این در حالی است که در گزارش مفصل هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به تاریخ 29 ماه میزان سال جاری، کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان مستند شده است. در گزارش گفته شده بود که با وجود عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، از 15 اگست سال 2021 تا 15 جون 2022 مسئول قتل فراقانونی 160 مقام حکومت پیشین بودند. آن زمانی است طالبان این گزارش یونما را تبلیغات سو عنوان کرده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان امروز در کابل را پیمایی کردند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که این زنان در نزدیکی یک مکتب دست به اعتراض زدند و شعار می‌دهند که ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب خشونت طالبان را علیه زنان افغانستان نشان می‌دهد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سر میزنیم به ایران، جایی که به گفته سازمان ملل متحد گزارش های از کشته شدن افراد در جریان اعتراض ها بر ضد نظام در ایران نگران کننده است. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
ملل متحد نگرانی فزاینده خود را نسبت گزارش‌های مرگ و میر در اعتراضات در ایران ابراز داشت. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، روز جمعه در نیویورک گفت که این سازمان همه مواردی را که منجر به مرگ یا جراحت جدی معترضان شده محکوم می‌کند و یک بار دیگر از نیروهای امنیتی می‌خواهد که از کاربرد غیر ضروری و نامتناسب قوا خودداری کند. سخنگوی ملل متحد افزود که افراد مسئول باید پاسخگو قرار داده شوند و این سازمان از تهران می خواهد که به خواسته های مشروع مردم به شمول احترام به حقوق زنان رسیدگی کند. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، از حکومت ایران خواست که حقوق بشر را رعایت کند و خاطر نشان ساخت که بحران کنونی امکان دارد و باید از طریق تفاهم و گفتگو مهار شود. مرگ یک ماه قبل یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد منجر به اعتراضات سرتاسری در ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. معترضان روز جمعه نیز با نیروهای امنیتی در زاهدان درگیر شدند، شهری که در جریان اعتراضات چند هفته اخیر ده ها نفر در آن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که معترضان علیه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نیروهای بسیجی مرگ به دیکتاتور گفته شعار می‌دهند. نیروهای بسیجی نقش عمده در سرکوب تظاهرات داشتند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است گفت که نیروهای امنیتی تیراندازی کرده و از کشته شدن چندین نفر به شمول یک پسر 12 ساله گزارش شد. تلویزیون دولتی ایران در یک گزارش خود گفت که یک نفر کشته و 14 تن دیگر در شهر زایدان زخمی شدند، اما نگفت که تیراندازی از سوی چه کسی صورت گرفته است. حکومت ایران کسانی را که دشمنان و عوامل خارجی می‌خواند مسئول این ناآرامی‌ها می‌داند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که حد اقل 253 تن در جریان اعتراضات در ایران کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به هرات سری خواهیم زد، اما حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را درباره نهضت جدایی طلبان بلوچ در پاکستان نشر کرده که برخی از اعضایش در این اواخر بازداشت یا کشته شدند. ادعاهای وجود دارد که رویدادهای کشتار شماری از اعضای این نهضت در افغانستان صورت گرفته است. در مطلب می‌خوانیم که گلزار امام رهبر گروه موسوم به اردوی ملتگرای بلوچ در ماه سپتامبر در ترکیه بازداشت شد. او در پرواز از ایران به ترکیه رفته بود. به گفته نویسنده مطلب، خبر گرفتاری او را نه گروه جدایی طلب بلوچ و نه هم اداره های امنیتی پاکستان رسما تایید یا رد کردند. در بخشی از مطلب آمده که بازداشت گلزار امام بر شبکه جدایی طلب بلوچ در ایالت بلوچستان شاید تأثیر گذاشته باشد، اما در کل این نهضت را تضعیف نکرده است. نویسنده میگوید که در سال 2018 زمانی که اسلم اچو طراح اصلی حمله به کنسولگری چین در شهر کراچی و رهبر یک شاخه گروه جدایی طلب بلوچ کشته شد، این گروه به رهبری بشیر زیب جانشین او بیشتر از پیش قوی شد. به باور نویسنده، هنگامی که نواب اکبر بوکتی رهبر قومی بلوچ ها در جریان عملیات اردو در ماه آگوست سال 2006 جان باخت، جدایی طلبی بلوچ ها بیشتر پرخشونت شد. جدایی طلبان بلوچ در پاکستان عمدتاً در ایالت بلوچستان فعالند. آنها سالها از حکومت می خواهند که برایشان در منابع طبیعی این ایالت سهم گسترده داده شود. و روزنامه پاکستانی دیلی تایمز در مطلب می نویسد که میزان صادرات پاکستان به کشورهای منطقه به شمول افغانستان در سه ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 0.72% افزایش یافته است. در مطلب آمده که میزان صادرات پاکستان به افغانستان، چین، بنگلادش، سریلانکا، هند، نیپال و مالدیف به 953.113 میلیون دلار میرسد که 12.5% کل صادرات پاکستان را تشکیل میدهد. بانک دولتی پاکستان گفته است که چین در صدر کشورهای قرار دارد که پاکستان به آنها صادرات بیشتر داشته است. میزان واردات پاکستان از 7 کشور منطقه در ربع اول امسال میلادی 3318.240 میلیون دلار اعلام شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 19.67% کاهش را نشان می‌دهد.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما این طالبان نند که غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیش از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت ها و محدودیت ها پیامدهای ناگوار بر روان جوانان افغان داشته. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتور فروشی در شهر هرات کار میکند. او میگوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه، در محفل ها موسیقی گوش میکنیم. حتی طالب در نبا محفل ما گوش میکنیم، نبا خانه، نبا داخل مدر، نبا محله، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معیان نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار میخواند. او میگوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان میباره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داریم که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما
محمد تقریبا از ماه قوت سال گذشته همین معیوبین معلولین به خصوص همین لابیا که حافظ قرآن کریم بود علمی مردم در شاهد شمشله علیه رحمه در اینجا در ریاست مکنچی میگفت اونجا مردم تلبیس ثبت نام کرد و علا تا بالی تقریبا سه ماه میشه یک کار داده از روز دفعان میشه کمک ها که میشه خب بگذ و وکیلا و همین حکومت هیچ کسی نابینار نداره نمیتاله همین نمیه که مردم چی میخوره نابینا چه میخواد دو زمان از اومد که دیگه طالبان ملا محمد اومد ماش مامور رو به تیر بافزار قرآن کریمی داد یا هم یک کار زیادیم که سیتی از آرپان بگی هر روز برو 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 کس نمیتنی میده خواهشی کنم که نشر بکنه
از کمکای خارجی ملت خود چرا سر کار و روزگار خود نمیگذارن کمکای خارج که ما به غریب نمرسه با ملکا با خان با واسطه دارا مرسه به غریب نمرسه از او کده بیخی بند کنه از او کده سینام این مردم کده کلش از کار روزگار خود کشیده برای غریب نمرسه که او از گو بگره نداره کار نیست زندگی نیست برای واسطه دارا مرسه امروز مقتی ملکای ولایت لوگر قتی او مالک قره خود مشت یخن خود چرا به غریب نمرسد به خان مرسد چرا چی گفت به این پای لنگ خود برای ماون سبی و ولایت لوگر سا شدن برای من نگم مگه برای توار مایبا خیلی سازد خیلی دست و پای خود نشان داده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان امروز در کابل راه پیمایی کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که این زنان در نزدیکی یک مکتب دست به اعتراض زدند و شعار می دهند که ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب خشونت طالبان را علیه زنان افغانستان نشان می دهد. کرن دکر شارژ دافیر ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان گفته است که صداقت زنان افغان را می ستاید و نگرانی ها و آرزوهایشان را با دیگران شریک می کند. او این سخن را پس از دیدار با شماری از زنان افغان در ترکیه گفته است. ماموریت کانادا در سازمان ملل متحد می گوید که برای بحث در باره وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز جمعه میزبان گروه موسوم و دوستان افغانستان بود. دنمارک بر روند آموزش کودکان در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده است. و سازمان ملل متحد نگرانی فزایندهش را در باره گزارش های از کشته شدن افراد در جریان اعتراضها بر ضد نظام در ایران ابراز کرده است. تشکر از همراهی شما. حالا این برنامه را داریم.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتون از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان خواهیم گفت.
در هر نوع مواد مخدر و که کشتی و که نور،
برای جلوگیری از تولید هر نوع مواد مخدر چی کشت باشد و یا مواد مخدر کیمیایی در تمام افغانستان در برابر آن اقدام میکنیم.
یک کارمند اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا برای ما از میزان قاچاق و تهدید مواد مخدر کیمیایی افغانستان میگوید.
It's definitely on our radar and in the latest
ما وضعیت را با دقت دنبال می کنیم و در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز موضوع شیشه را به عنوان یک تهدید جدی به اروپا یاد کردیم.
در یک گزارش از پیشرفت ها در کار اعمار مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل آگاه خواهید شد.
تقریباً 50 اصل نچاری تر سر شوی دی
تقریباً 85% کارخواهشان تمام شده و بودجه امارت اسلامی ساخته می شود.
از نور احمد می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر چه بلایی بر سرش آورده.
میگم همی بسته قوم ما که است، در این بسته قوم ما مپودری شدیم دیگه، کلش معلم 12 پاس کلش بد می بینه.
نصف شب است و فوزیه با یک بارگی بیدار می شود و می ترسد. این که سبب ترس فوزیه چی بوده؟ ادامه آن را با هم در یک دراما می شنویم.
ایجا خویه چیز معلوم نمی شه. نمی فهم که سب چرا می جفه. حتما کرام گب خواه است.
آزن چی گب است که مثل شیشک در این نصف شب دولی می گردی؟
برنامه را با موضوع تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی آغاز می کنیم. یک گزارش تازه از افزایش میزان قاچاق مواد مخدر کیمیایی از افغانستان و ایران به کشورهای شرق میانه به ویژه عراق خبر می دهد. در گزارش تازه روزنامه واشنگتن پست آمده که میزان تولید شیشه با استفاده از تریاک افغانستان در لابراتوارهای ایران افزایش یافته و بیشتر این مواد به عراق قاچاق شده و مقدار از آن نیز از طریق ترکیه به اروپا انتقال می‌یابد. متخصصان بخش ارزیابی اقتصاد جرمی می‌گویند علاوه بر بکارگیری تیزابها در تولید هیروئین و شیشه، گمان به دست آمده از کوه‌ها در غرب افغانستان نیز با افزایش در تولید آن کمک کرده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
در ماه‌های اخیر کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله‌های بزرگ مواد مخدر بوده که اکثر آن از افغانستان و از طریق ایران به این کشورها قاچاق شده است. در تازه‌ترین مورد، روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش از افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان و ایران به عراق خبر داده است. در این گزارش گفته شده که بر علاوه قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان، از راه ایران کارخانه های تولید هیروئین و شیشه در ایران زمینه افزایش عرضه مواد مخدر به ویژه شیشه و هیروئین به کشورهای منطقه را فراهم کرده است. دیوید منسفیلد، متخصص اقتصاد جرمی به روزنامه واشنگتن پست گفت 2017 سال تغییر در شیوه تولید مواد مخدر بود. در این سال تولید کنندگان مواد مخدر از بوته عمان که به گونه وحشی در دامنه کوههای افغانستان می روید استفاده کردند. شیشه ای که با استفاده از عمان تولید می شود نصف هزینه شیشه ای را دارد که با استفاده از مواد کیمیایی تولید می گردد. عمان یا بندک بوته وحشی است که در دشت‌های ولایت فراه و در دامنه کوههای غزنی می‌روید و در گذشته از آن در طبابت سنتی به هدف ساختن داروهای یونانی استفاده می‌شد. در سال 2007 میلادی گروه‌های مافیایی در افغانستان با جمع‌آوری و پروسس آن ماده سفید رنگ به نام افدرین را از آن به دست آوردند و از این مواد به جای تیزابها در تولید هیروئین و شیشه استفاده می کنند. پژوهشگران اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا به واشنگتن پست گفتند تولید کنندگان مواد مخدر در ایران نیز حال در تولید شیشه و هیروئین از عمان استفاده می کنند. مولوی عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، همین هفته قبل در رابطه با تولید شیشه و استفاده از عمان گفته بود.
در هر نوع مواد مخدر رو که کشتی او کنور،
برای جلوگیری از تولید هر نوع مواد مخدر، چی کشت باشد و یا مواد مخدر کیمیایی، در تمام افغانستان در برابر آن اقدام میکنیم. امیدواریم این کار ما نتیجه دهد. برای جلوگیری از تولید شیشه و یا اف یا افدرین در همکاری با تمام مردم، علما و مجاهدین خواهشمندیم که در این کمپاین با ما همکار باشند.
همکار وزیر
حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته جمع‌آوری بوته عمان را منع اعلان کرد، اما باشندگان فراه بر رادیو آزادی گفتند که حال هم اکثریت کارخانه های تولید هیروئین و شیشه در و دود بازار این ولایت به جای مواد کیمیایی از بوته عمان استفاده می کنند. در گزارش گروه تحقیق و نظارت تحریم های سازمان ملل متحد که در سال 1399 نشر شد، در آن آمده بود از میان شیشه ای که با استفاده از عمان در فراه و بادغیس تولید می شود 60% آن در افغانستان به مصرف می رسد و باقی آن به همکاری مافیای بین المللی به کشورهای استرالیا، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، ایران و افریقای جنوبی قاچاق می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود گذشت نزدیک به یک سال از منع جمع‌آوری بوته عمان توسط حکومت طالبان، تولید شیشه با استفاده از آن افزایش یافته است. در رابطه با وضعیت مواد مخدر، به ویژه تولید مواد مخدر کیمیایی و قاچاق آن به خارج از افغانستان، بیشتر با الکساندر سودرهولم، کارمند ارشد مرکز نظارتی اروپا بر مواد مخدر و ایتیاد مصاحبه کردیم. در این مصاحبه از وی در رابطه به نقش افغانستان در عرضه مواد مخدر به بازارهای اروپا و راه‌های همکاری میان افغانستان و جهان جهت کاهش تولید مواد مخدر و قاچاق آن پرسیدیم. آقای الکساندر در ابتدا به این پرسش ما پاسخ داده که ارزیابی آنان از وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان چیست؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
در چند سال گذشته ما شاهد بوده ایم که افغانستان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر کیمیاوی مبدل شده است و ما نشانه های آن را در کشف و ضبط مواد مخدر کیمیاوی در ایران و پاکستان که از افغانستان بارگیری شده تخمین کرده می توانیم. همچنان ما شاهد ضبط محموله های کلان شیشه تولید شده افغانستان در کشورهای بالکان، سریلانکا، اندونزیا و استرالیا بوده ایم. چیزی که در سال 2022 ما را بیشتر نگران ساخته این است که ترکیه نیز در این سال مقدار شیشه را ضبط کرده که از 1 تن در سال 2019 به 4 تن در سال 2022 افزایش یافته و بر بنیاد معلومات مقام‌های دولت ترکیه این مقدار شیشه در سرحد میان ایران و ترکیه ضبط شده و با احتمال زیاد که این شیشه در افغانستان تولید شده، اما ما کاملا مطمئن نیستیم. وقتی در رابطه با وضعیت در اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، وضعیت کمی پیچیده است. شیشه ای که در اروپا ضبط شده، فکر می شود که مقدار کمی از آن در افغانستان تولید شده باشد. زیرا از مواد مخدر ضبط شده، مقدار کمی از آن در لابراتوارها تجزیه و تحلیل می شود. پس باید مواد مخدر ضبط شده در لابراتوارها تجزیه و تحلیل شود تا معلوم گردد که در تولید آن از کدام نوع پرکسرها استفاده شده، چون اکثرا در تولید شیشه در افغانستان از بوته ومان استفاده می شود.
What's your assessment about poppy cultivation?
ارزیابی شما از وضعیت کشت، تولید قاچاق مواد مخدر چیست؟ کدام نوع مواد مخدر حال بیشتر در افغانستان تولید می شود؟ میزان قاچاق مواد مخدر از این کشور چقدر است و شامل کدام مواد مخدر است؟ From Afghanistan these days.
Of course, it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community.
ماموریت ما این نیست که به گونه مستقیم در افغانستان کار کنیم. زیرا در حال حاضر تعداد زیاد از کشورها تنها تا حد رساندن کمک‌های بشری در افغانستان دخیلند. دیدگاه اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا این است که کار ما تنها نظارت از وضعیت است. از همین رو ما جریان ضبط مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان را زیر نظر داریم و در این رابطه به ما منابع مستقل و دولت‌ها معلومات می‌دهند. این یک روند شریکسازی معلومات بین کشورهای اروپایی است تا جلو رسیدن مواد مخدر به مارکت گرفته شود. اینکه وضعیت در افغانستان چگونه است، اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا کار بیشتر انجام داده نمی‌تواند. به نظر ما موضوع تولید تریاک و هیروئین بیشتر با جنگ، فقر و ناامنی ارتباط دارد. از همین رو برای رسیدگی به این مشکل باید به سه موضوع فوق رسیدگی شود، زیرا مارکت مواد مخدر هم بر همین عوامل استوار است.
What role does Afghanistan have in production?
افغانستان چه نقشی در تولید و عرضه مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیاوی به بازارهای اروپایی را دارد و اینکه کشورهای اروپایی به چه میزان از تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگران هستند؟
Production and drug trafficking from Afghanistan.
It's definitely on our radar and in the latest
ما وضعیت را با دقت دنبال می کنیم و در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز موضوع شیشه را به عنوان یک تهدید جدی به اروپا یاد کردیم. شیشه بناً بر چند عامل یک تهدید است. یکی این که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و هیروئین در جهان است و راه‌های قاچاق مواد مخدر به اروپا از گذشته‌ها وجود دارد. بنابراین گروه‌های مافیایی از راه‌های برای قاچاق آن به اروپا استفاده می‌کردند. حال از این راه‌ها برای قاچاق شیشه استفاده می‌کنند. پس برای ما این یک نگرانی کلان است.
There is a perception that increase or decrease.
باور بر این است که افزایش و کاهش در میزان تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر وابسته به تقاضا در کشورهای اروپایی است. کشورهای اروپایی برای کاهش تقاضا به مواد مخدر چه کارهایی انجام دادند؟ The demand to drugs.
When it comes to synthetic stimulants, the picture is a little bit more mixed, and of course, it's different from country.
وقتی به مسئله مواد مخدر کیمیایی میاییم، وضعیت کمی پیچیده است. وضعیت کشور تا کشور دیگر تفاوت دارد. در برخی از کشورها استفاده از آن بیشتر می شود، اما در برخی دیگر کشورها استفاده از آن گاهی می آید. در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر ما با اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی مشترکاً کار می کنیم و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برای آن برنامه های مختلف دارند. مسئله دیگر موضوع مبارزه با عواقب استفاده از مواد مخدر است که خیلی خطرناک است و مسئله ارائه امکانات کاهش اضرار برای معتادان نیز در آن شامل است و اینکه همه به گونه یکسان به امکانات صحیح دسترسی دارند. پس برای کاهش اضرار مواد مخدر باید تمامی این اقدامات روی دست گرفته شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای ملخات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. و در این بخش برنامه از پیشرفت‌ها در کار اعمار یک مرکز تداوی معتادان در کابل برایتان می‌گوییم. حکومت طالبان از پیشرفت در کار یک مرکز 5000 بستر تداوی و مراقبت از معتادان مواد مخدر خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید در این مرکز برای 15 روز روند تداوی اعتیاد افراد بستری شده صورت خواهد گرفت و پس از آن افراد تداوی شده شامل دوره‌های حمایتی و آموزشی خواهند شد. متخصصان تداوی اعتیاد با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان تداوی معیاری به این تعداد از معتادان در یک مرکز و آماده ساختن آنان را برای فراگیری آموزش ها دشوار می دانند. بیشتر در این گزارش.
کار ساخت مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل در ماه جوزا امسال آغاز شد و حال حکومت طالبان از پایان یافتن کار اعمار آن تا چند روز آینده خبر می دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید این مرکز به منظور تداوی حمایت و حفاظت از معتادان ساخته شده و هر معتاد پس از تداوی 15 روزه برای 45 روز شامل کورس آموزش حرفه خواهد شد تا پس از برگشت به جامعه شامل کار شود. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تشکیل کارمندان این مرکز تا حال تکمیل نشده، اما نهادهای مختلف حکومتی در آن شاملند.
تقریباً 85% کارهایشان تمام شده و بودجه امارت اسلامی ساخته می شود. معتادینی که به اینجا آورده می شود 45 روز و یا چیزی بیشتر از آن نگهداری خواهند شد. هدف ما این است که پس از تداوی 15 روزه برای آنان آموزش های حرفه‌ای داده شود و در کنار وزارت صحت عامه اداره های دیگری نیز در این مرکز فعالیت خواهند داشت.
به اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی در بخش تداوی معتادان و پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، مدت تداوی داخل بستر یک معتاد 45 روز است، اما با توجه به زیان‌های صحی که استفاده از مواد مخدر به معتاد وارد کرده، وی باید تا بیشتر از یک سال مورد حمایت صحی و اجتماعی قرار گیرد. متخصصان تداوی اعتیاد تجمع 5000 معتاد در یک محل را خلاف تمامی معیارهای صحی می‌دانند و به نظر آنان با توجه به پیچیدگی روند تداوی اعتیاد، تداوی معتاد در 15 روز و آماده ساختن وی به فراگیری آموزش‌های حرفه خلاف معیارهای صحی و ناممکن است. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان میگوید با توجه به شرایط کنونی مالی و اقتصادی و خارج شدن صدها فرد متخصص و مسلکی از افغانستان، فعالیت این مرکز نتایج قناعت بخش و معیاری را در پی نخواهد داشت.
دی مخدره مواد و تداوی دی دنیا پسر
تداوی معتاد به مواد مخدر یکی از پیچیده ترین روندهای تداوی در سطح جهان است و در آن به کار مشترک افراد مسلکی نیاز است. وقتی یک فرد برای سالها از مواد مخدر استفاده می کند، در دماغ وی تغییرات عمیق به وجود می آید. شخصیت، توانایی و ظرفیت های ذهنی وی شدیدا محدود می شوند. در چنین حالات قبل از آن که برای وی آموزش های حرفه ای داده شود، باید ظرفیت های وی ارزیابی و آماده ساخته شود. آماده ساختن وی
تنها کار افراد مسلکی و آموزش دیده است.
حکومت طالبان در حالی از پیشرفت در کار ساخت این مرکز حمایت و حفاظت از معتادان خبر می‌دهد که در جریان یک سال حاکمیت آنان از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان بیش از 40 مرکز به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. در همین حال خدمات داخل بستر در مراکز فعال نیز به کمتر از نصف کاهش یافته و کارمندان اکثریت این مراکز 6 ماه شده که معاش دریافت نکردند.
شنیدیم که متخصصان تداوی معتادان تجمع 5000 معتاد در یک مکان و مراقبت از آنان را دشوار می‌خوانند و در چنین حالت نیز ارائه خدمات صحی معیاری را نیز ناممکن می‌دانند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم نوبت خاطره برنامه رسیده. در این برنامه نور احمد خموپیچ داستان زندگیش را به ما قصه می کند. نور احمد 60 ساله باشنده ولسوالی چهارده کابل از 40 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که در ایران به مواد مخدر معتاد شده تمام هست و داراییش را در همین راه از دست داده. نور احمد به همکار ما قصه کرده و گفته که خانه پنجالکی خود در کابل را به 5 لک افغانی فروخت و پول آن را صرف مواد مخدر کرد. داستان نور احمد را از خودش می شنویم.
ما در ایران معتاد شدم، زنم در ایران مرد، مثلا بچه هم آلمان رای کردم. او زمانی که ما رفتم ایران شوروی در افغانستان بود، از اول چرس می زدم. بعد از ایران که رفتم دیدم که کل اگه دوا می زنه، پودر می زنه، مام دیگه که از ما گرد شدیم و کشیدیم. من تا بسیار پولم پیدا کردم در ایران، کلش هم در مواد مصرف شد. چند وقت پیش 95 لک اولی را فروختم، 4-5 سال پیش کلش دمی مصرف شد. ما در ایران چا میکندم تا 184 متر میرفتم پایین چا یو میکندم. پولش زیاد بود، هم مصرف خانه میشد هم مصرف خودم. هیچ یادم نمیگه من یک قطی گوگرد کسی را دوزی کرده باشم. کلش از این بازی خود پیدا کردیم، مصرف کردیم. خدا شاهد است که نشه میشدم مثلا شب تا صبح کار میکردم. نمیفهمیدم میگم اول نصف شده من خبر شونیم بود که لاغرت میکنه. اینال که سعی کردم لاغر کردم، آره ضعیف کرده دیگه، پای درد و جان درد فریمان دندانم یک چند تا شد در زندان ایران که درد کرده، اینا سوختانده میشه سیخ داغ کرده مثلا که تو گرفته میشه سوخته دردش گم شده، من تا دیگه درد تا بال نداره. این 34 شب است که یک ساعت من خواب نمیکنم، فقط تا صبح چت سعی میکنم. کوتیشن یک اولی داشتیم از پدری گفت 5 لک فروختم، اینا رو من 5 لک فروختم، دیگه نفر 150 لک فروخته. پایسش این دینمی را رو دیگه مثلا نمیشه ای سال که از او بشی که از او نداره او را بته، نداره او را بته، خودت بکشن روز درشت. میگم همین بسته قوم مکه است، در این بسته قوم من مپودری شدیم دیگه، کلش معلم دوازده پاس کلش بد میبینه. اینالی که بخوای برون تر کنم یک دلکم پیش یازنیم است، پیش شیخوارم یک دلکم بیدرم از من را گرفته در چی پتا تایمنی. خب میرم که پودریستی برو بیده پیسی چی؟ دروغ نمیم، خلاف میکردم 10 کیلو 5 کیلو مثلا معامله میکردم.
آیا میدونستید؟ آیا میدونستید که استفاده خودسرانه از ادویه خواب اعتیاد آور است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن میشنویم.
دوای خواب آور یا ادویه خواب آور که در اصطلاح طبی به نام بنزودیازپین یاد میشه، تاثیراتش طوری بوده که ضد اضطراب بوده، یک مریض به خواب میبرد و یک شخص آرام می ساخت. ادویه خواب آور زمانی که از 6 هفته بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد می شود و تحمل یک شخص در مقابلش بلند می برد و شخصی که معتاد شده او توقع داره که به مو وضعیتی که بار اول ادویه را اخذ کرده بود و آرام شده بود به مو حالت برسه، ای کوشش می کنه که مقدار ادویه را بیشتر بکنه و یا به مدت بیشتری ادویه را اخذ بکنه. اکثرا دکتر صاحب با مدت کمتر توصیه می کنه، ولی مشکلات مایی داخلی است که اکثرا درملتونا معیاری نیست و خود مردم آگاهی نداره. اونا نمیفهمن که به این دوا یک شخص معتاد میشه زمانی که ده تابلت ختم میشه و بار بار به دواخانه پوشی تابلت آورده و یا نام دوا را یاد گرفته به دواخانه و درملتون میایه این دوا را عکس میکنه و بالاخره اینا ناخودآگاه معتاد میشه. یک شخص ممکن به امراض مختلفی عضوی و روانی مبتلا شود و تاثیرات کدام مدتش افسردگی، استراب، سرگیچی، گنگسیت، گوشنشینی، مخرشیت، ممکن اینا امو توانایی تمرکز حواس و قضاوت از دست بده.
آیا می دانستید؟
در بخش پایانی برنامه می رویم و یک درامه جالب را با هم می شنویم. در درامه می شنویم که نصف شب است و فوزیه با شنیدن یک صدای ناآشنا از خواب بیدار می شود. وقتی وی به حویلی نگاه می کند یک سایه به چشمش می خورد. در این هنگام شوهرش فرید هم از اتاق خواب بیرون می آید. این که این صدای ناآشنا و سایه از چی بود آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
اول باید دروازه را تک تک کنم. نمیفهمم که فرید در خانه خواب بود یا نه. اوه چی یک سگ خطرناک دارن. تو باز که اول دروازه را محکم بگیرم یک دفعه دیگر تک تک کنم.
سلام علیکم لالا بشیر.
و علیکم السلام، چطور هستی فرید جان؟ خوب هستی؟
شکر خدا، تو چطور هستی؟
شکر مام خوب هستم.
بیا خانه، بیا یک گلاس چای بخوریم.
نه چای نمیخورم. کمک کنی کتت کار داشتم پس میرم.
خیرت باشه، کار چی؟
تو خود تریاک داری نه؟
یک 50 کیلو خدا دارم.
اون رو نمفروشی؟
اگه با قیمت خوب بره چرا نمفروشم؟
اینا ما که از پیشت بخرم کیلو چند مفروشی؟
10000 افغانی.
چی میگی اومدم 10000 افغانی؟
چطور خنده کردی؟ 10000 افغانی زیاد است.
حضور آور، به این قیمت فروخته نمیشه. در قریه دیگه مردم هم تریاب دارن، تو خود قیمتش رو میفهمی.
خیره، اگه حالا به این قیمت فروخته نمیشه باز نگاهش میکنم. هر وقتی قیمت شد باز خود فروختمش.
خود دلت که نمو فروشیش من رفتم.
دم رایت خوبی بیادر.
معلوم نمیشه، نمیفهم که سگ چرا میجفه. حتما کرام گپ خو است.
اوزن چی گپ است که مثل شیشک ده این نصف شب دولی میگردی؟ ها
سگ میجفید، ما گفتم باش که دوز نامده باشه، از امی خاطر برامدم.
سگ خو کل شب میجفه، حتما پشک دیده.
تنها جفیدن سگ نیست، یک سیایام ده چشمم خورد. اوه، ای دروازی اولی رو تو شب باز مانده بودی؟
چی؟ دروازی اولی باز است؟
آوانه، تو نمیبینی که واز است؟
راستی ها دروازی اولی خواز است. خوب بیادم است که خوبتن دروازه را بسته کدم. راستی دوست نامده باشه
و تریاک سبیل مانده را نبرده باشه.
راستی تریاک نبرده باشه. تو بیا که ببینیم یک دفعه.
وی خو راستی دوز آمده، این تریاک برده. او خدایا تباه شدیم، حال چی کنیم؟
والا تریاک بردن،
حال چی خواد کردیم؟ کلا اصل زمین مامی بود، حال اولادای ما چی خواد خورد؟ دیگه پیسام خو نداریم.
راستی هم که تباه شدیم تباه.
ای کلش از دست توز.
اصاب ما خراب نکوزن، چرا از دست ماست؟ دوز ما گفتم که بیا خانه ما تریاک دوزی کو؟ تو هم عجب گپایی میزنی.
نگفتم انتی کوکنار سبیله کش نکو، تو گپ مرا گوش نکدی. اگه گندم کش میکدیم حال خواهد اقل غله یک ساله را میداشتیم.
ما تریاک به این خاطر نگاه کرده بودم که کم قیمت شد و فایده زیادتر کمایی کنیم.
حالا دیگه خوب فایده کدی، کل زحمت ما را او برد. دیروز که آدم آمده بود ایتریاک سبیلی را سرش میفروختی.
تو هم راست میگی، کوکنار جنجال داره. وقتی که در زمین ها باشه آدم میترسه که حکمت چه پیش نکنه، که تریاکش جمع کنی بازرزان میباشه، نگاهش میکنی که قیمت شوه. او نه، یا حکمت خانه تتلاشی میکنه یا دوست ازت میبرش. دیگه بس است، بعد از این بطی حرامه هیچ وقت کش نخواد کرد.
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. مطالب برنامه در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.